بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشؤون سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومناء المعبود. در مورد عقائد شریف شیعه و مذهب حقه امامیه برز سندیم که این توفیق الهی نصیب یک گروه در عالم شده است که قائل به وجود مبارک خاتم انبیا و 12 جانشین الا فصل او از امام امیر المؤمنین به فرزند بزرگوارشون امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری و حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. از این کلمات نوریه به تعبیر طلبگی ما هم یک پیام مثبت و جمع دارد و هم اشاره به یک نفی است و سلب، چون برای این که همین که پای پیامبر اسلام به میان می آید ما از همه امم گذشته که باید معتقد می بودند به انبیای عصرشون علاوه از اون اعتقاد به انبیای بعد از عصرشون هم می داشتند که بر اساس تعصب بازی های امت های گذشته تا زمان خودشون را قبول داشتن اما پیغمبر بعد از خود را نفی می کردن. لذا یهودیت می گفت آخرین پیغمبر خدا موساست و اگر بناس پیغمبری هم بیاید حتما باید از ما طایفه یهودی ها باشد. مسیحیت هم به همین خطا و اشتباه افتاد، گفت تا موسی رو قبول داریم آخرین پیغمبرم عیساست سلام الله علیهم، اما دیگه بعد از عیسای مسیح کسی نمی آید. این امت ها در اثبات نبوت و سلب از آینده متاسفانه به دامن تحریف کتاب های آسمانی افتادن و از مسیر حقه درست منحرف شدند. وقتی ما قائل به پیامبر اکرم شده ایم به عنوان مقام شریف ختمی مرتبه، نه از باب این که بعد از او پیغمبری می آید و ما معتقد نیستیم، از باب این که خدای متعال او رو به عنوان آخرین پیغمبرش ارسال فرمود اما پیغمبری است که تمام انبیای قبل را تأیید کرد، تمام ادیان و کتابهای آسمانی انبیای قبل را تأیید کرد. ما در این اعتقادمون به خاتم انبیا هم ایمان به پیامبر داریم و هم ایمان به همه انبیای قبل داریم، منتها مراتب تفاضل بین انبیا هم به نص قرآن کریم در جای خودش اثبات است که انبیا همه در یک به اصطلاح صف نیستند، بلکه مراتب دارند و بالاترین انبیا خاتم پیغمبران است. تا اینجا ما با امم گذشته سری تمایزهایی را بینمون برقرار است. این نحوه تمایزهای ما با اونها چگونه هست؟ اجازه بفرمایید که الان بحث خیلی طول می کشد و بعضی از نکاتی هم در این راستای بحث نیاز است که بعضی از خلطها هم در همین بحث هم در طول تاریخ شده است که جای تنقیح دارد و جای شرح و بسط و توضیح صحیح به خودش دارد. وقتی بعد از پیغمبر را نام میبریم، در بین زنان عالم اعتقادی به حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها ما داریم که این اعتقاد با این که به ظاهر اسم مبارک بیبی جان به نام فاطمه تصریحا به این لفظ در هیچ آیه ای نیامد و اسم شریف جناب مریم سلام الله علیها در چند این آیه قرآن آمده است که تازه یک سوره ای از قرآن به اسم اوست، اما اعتقاد ما این است که شخصیت حضرت بیبی فاطمه زهرا که داخل در مصداق آیه مباهله هست، داخل در مصداق آیه تطهیر است، انما لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و داخل در مصادیق بسیاری از آیات دیگر است. بعد از قرآن هم فرمایشات خاتم انبیا که به تعبیر قرآن ما ینطق عن الهوا این هو الا وحیون یوها، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو، که پیامبر اون چه را تنصیص فرموده است بر اساس وحی حرف می زند. تنصیصات خاتم انبیا، تنصیصات امیر المؤمنین، تنصیصات ائمه علیهم السلام دلالت تام دارد که شخصیت وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین زنان کل عالم به عنوان سیدت و نساء الاولین والآخرین مطرح شده است. این یکی از معتقدات ماست، یک اعتقاد است. ما معتقدیم که جناب حضرت مریم یک زن پاک، ان الله در آیات قرآن آمده است تحرک و استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، به این مضمون آمده است. اما با این که مقام مریم برای همه عالم روشن است، اعتقاد ما این است که جناب بی بی فاطمه زهرا از جنبه رتبه وجودی به یک تعبیری در عالم لیس کمثلها شی، کسی در عرض رتبه جناب بی بی فاطمه زهرا از زنان عالم دومی پیدا نمی شود. او سیدت و نساء الاولین والآخرین است، سیدت و نساء العالمین است. اگر این لفظ سیدت و نساء العالمین در بین انبیای گذشته نسبت به حضرت مریم استعمال شده باشد، بر اساس تفضل وجودی بین انبیا که خاتم انبیا افضل الانبیا هست، لفظ سیدت و نساء العالمین در زمان زبان خاتم بالاتر است از لفظ سیدت و نساء العالمین انبیای گذشته. ولذا معتقدیم که جناب بی بی تنها زنی است که بالاترین زنهای عالم است و در عرض او زنی به عنوان مصداق دوم پیدا نمی کنیم. البته در یک رتبه پایین تری نوبت می رسد به مقام شامخ حضرت مریم و بعضی از زنان بزرگوار عالم که معروفند، مثل حضرت حوا علیه السلام و دیگران. اینا کلمات همه پیغام دارد در زبان شیعه، یعنی وقتی اسم فاطمه می آید این اسم پیام دارد. وقتی می گوییم سیدت و نساء العالمین، این لفظ پیام دارد، این یک پیام اعتقادی است در مقام اعتقاد ماست. یک شیعه حقیقی کسی است معتقد است که یکی از اعتقادات او راجع به مقام شامخ حضرت فاطمه زهرا است. از اینجاست که چون این یک اعتقاد است، صاحب عصمت است، سیدت و نساء الاولین والآخرین است که همه استدلال دارد، همه دلیل دارد. کسی است که از دامن مبارک ایشون 11 انسان کامل صاحب عصمت از امام حسن مجتبی تا حضرت بقیت الله آمده است. اینا جزء اعتقادات ماست. یعنی اگر یک شیعه‌ای به این اعتقادات اعتقاد نداشته باشد، اون عنوان شیعه به این معنایی که ما قائلیم برای او پیدا نمی شود. وقتی می گوییم بعد از پیغمبر قائل به امام امیرالمؤمنینیم، این لفظ یک نقطه اثباتی دارد، یک نقطه سلبی دارد. معلوم می شود یک عده‌ای قائلن به این که فلان 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 بالاترن یا مساویان. وقتی می گوییم فاطمه زهرا آن است، اون لفظم پیام دارد، اینم یک اعتقاد ماست. چرا پیام دارد؟ برای این که شما در روایات اهل سنت بروید، میبینی در روایاتشون از مجهولات امویست که اسلام بنی امیه و روایاتی که در زمان معاویه و دیگران جعل شده است. میگوین که عایشه بالاترین زنان عالم است. حتی روایات اینا است پیغمبر نقل میکنن، همه جزء مجهولات است، جعل شده هاست. و میگوید در اون روایات نقل میکنن قال رسول الله، به همین تعبیراتی که من شما هم تعبیر میکنیم، که فلان زن سیدت و نساء العالمین است. این همین گونه اصطلاحاتی که ما در مورد بی بی به کار میبریم را اونا در مورد بعضی های دیگر به کار میبرن، در حالی که اونها مجهولات است. تمام اینها هم که عرض میکنم کتاب های اهل سنت توی این مسئله بزرگترین شاهد ماست. اون روایاتی که راجع به مقام بی بی فاطمه زهرا از پیامبر نقل شده است، روایات صحیح است، حسن است در اصطلاح علم رجال و درایه، اما روایاتی که اونها جهلش کرده اند صاف معلوم است روایاتی است که خودشون میگوین روایات ضعیف است. بعد وقتی تاریخ رو زیر رو میکنی میبینی اینا گفته ها و اسناد داده های اباطیل نسبت به جناب رسول الله است که به پیغمبر نسبت داده اند و جعل کرده اند در تاریخ. در بین روایات ما که حتی یک روایت در فضیلت بعضی هایی که اونها نقل می کنن پیدا نمی شود. البته زنان جناب رسول الله یک مقامی را قرآن به اونها داده است به نام لفظ ام المؤمنین، که از اینجا یه بحثایی هم باز از جنبه مبنایی بین ما و اونهاست که آیا این لفظ که بر همه صادق است، حالا یا کل زنان پیغمبر به چه تعدادی هم بر همه این لفظ صادق است، اون زنانی که تاریخ شهادت میدهد که اینها شده اند جزء سران فتنه جمل و سران فتنه قیام بر علیه امام مسلمین مردم امیرالمؤمنین علیه السلام و جزء کسانی شدن مخالفت رسمی کرده اند با گفته های جناب رسول الله، آیا این گونه از اعمال ناشایست و ده ها اعمال دیگر، آیا اینها را از اون مقام ام المؤمنین بودنی که قرآن به اینها داده است از اون مقام خلع می کند یا نمی کند، بحث دیگری است. البته جایگاه زنان جناب رسول الله، جایگاه مقام حضرت خدیجه کبرا خیلی عالی است، جایگاه حضرت ام سلمه که بعد از بی بی جان فاطمه زهرا برای فرزندان فاطمه و یتیمان زهرا حقیقتاً مادری کرد، جایگاه او رفیع است. اما بخواهیم در مقام مقایسه بر بیاییم، اعتقاد ما این است که هیچ زنی در عالم به رتبه وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. این یک حیام است. وقتی میگوییم ما قائل به 14 معصومیم، هر یک از این لفظ 14 تای ما پیام دارد، پیام مثبت و پیام نفی نسبت به غیر اونها، همه پیام دارد. وقتی میگیم امام امیرالمؤمنین، پیام سنگین باب ولایت شروع می شود. اون خارج میشه. وقتی سخن از حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام به میان آمد که او دومین معصوم جانشین بعد از پیغمبر است، بازم پیامی دارد. وقتی امام حسین رو میگوییم همینطور، وقتی امام سجاد رو میگوییم همینجور، به تعبیر آقایان منطقی وقتی ما میگیم 14 معصوم، این یک تعبیریست جامع افراد است و مانع اغیار. وقتی میگوییم 5 طیبه آل عبا، چون اون روز هنوز امام باقر علیه السلام دنیا نبودن، امام سجاد هنوز به دنیا نیامده بود، در اون لحظه در اون مقطع عصر 5 نفر زیر عبای روز مباهله بودن، خاتم انبیا، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین. این لفظ پیام دارد. وقتی میگیم خمسه آل عبا، این لفظ پیام داره. وقتی میگیم الان ببینید در خمسه آل عبا میگیم پیغمبر اول، امیر المؤمنین دوم، فاطمه زهرا سوم، امام حسن چهارم، امام حسین پنجم. حسین میشه خامس آل عبا. در بعضی از روایات بر امام حسن هم خامس آل عبا اطلاق شد، بر بعضی از روایات بر امیر المؤمنین هم خامس آل عبا اطلاق شد. معلوم میشود ما در مقام شمارش مانعی ندارد از هر بزرگواری شروع کنیم، بگیم علی اول، پیغمبر دوم، فاطمه سوم، حسن چهارم، حسین پنجم. درست بگیم حسین اول، حسن دوم، فاطمه سوم، علی چهارم، پیغمبر پنجم. درسته. یعنی جوری است که این خمسه هر کدامشون میتونن هم اول باشن در یک نحوه شمارش، هم دوم باشن، هم سوم باشن، هم چهارم باشن، هم پنجم باشن، که این خمسه خمسه جمعی است، مقام جمعی دارند. اینا لفظ همه پیام دارد در عالم تشیع. همه بحث میخواد، همه باید برای شما جوانها تک تک این حرفها باید بحث بشه. وقتی میاییم اسم از امام سجاد میبریم، گروهی که بعد از امام حسین به دنبال محمد حنفیه راه افتادن و و و اینها نفی میشوند، نه از باب این که محمد حنفیه شخصیت بزرگواری نیست، نه او شخصیت بزرگواری است، اما بعضی ها به اشتباه افتادن که او را صاحب عصمت مقام خلافت بخوان مطرح کردن. وقتی میاییم به امام باقر میرسیم، میبینیم باز این لفظ، این که امام پنجم امام باقر است، یه لفظی است، اثبات است، جامع است افراد را و مانع اغیار است، چون در بین فرزندان امام سجاد بعضی ها قائل به امامت زید شدن، شدن گروه زیدیه. اینها را به شیعه در اسلام علامه طباطبایی میتونید مراجعه کنید، کتابهای تاریخی بسیار وسیع مثل بهار الانوار و امثال اینها هم که دارن، تا میرسیم به حضرت امام صادق و امام کاظم. بعد از امام کاظم هم باز فرقهای عجیب غریب پدید آمدن. بعد از امام کاظم هم عده‌ای وقوف کردن، واقفیه شدن، گفتن دیگه امام تموم شد، این هفتمی دیگه آخرین امام است، این به تعبیری خاتم ائمه است. اما از این به بعد میبینیم یک طیف از اون اول همین مسیر رو آمدن، طیف‌های دیگر هی توی این مسیر کتل به کتل آمدن موندن، آمدن موندن، آمدن موندن. یک طیف این مسیر را از پیغمبر آمد به امیر المؤمنین، آمد به امام حسن، آمد به امام حسین، آمد به امام سجاد، آمد به امام باقر، آمد به امام صادق، آمد به امام کاظم، آمد به امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و آقا جان. آمدن تا اینجا. تمام این الفاظ همه پیام داره. اینا همه هر لفظی گویای اعتقادات تاریخی شیعه حقیقی است که شیعه حقیقی به پای این اعتقاداتش خونها داده است، به پای تک تک این اعتقادات خون داده، به پای رسالت خاتم انبیا شیعه حقیقی خون داد،
به پای خلافت امیرالمؤمنین خون دادند، به پای امامت امام حسن خون دادند، به پای امامت امام حسین خون داده است شیعه، به پای امام سجاد خون داده است و همینجور تا حضرت بقیت الله به پای تمام خون ریخته شد. یعنی شیعه زحمت ها کشید. هیچ گروهی در عالم اسلام به اندازه شیعه اثنا عشری دوازده امامی، چون این لفظ دیگرانم میگن، ما هم شیعه دوازده امامی اثنا عشری هستیم، این لفظ دیگرانم دارن، منتها امامایشون اونجوری هم. اینا لفظ امام رو آلوده کردن، سر دیگرانم گذاشت. لفظ وسیع رو آلوده کردن، سر دیگران گذاشت. لفظ ولی را آلوده کردن، سر دیگرانم گذاشت. لفظ امیرالمؤمنین را هم سر دیگران گذاشتن. اما این شیعه دوازده امامی، این یعنی کسانی که معتقدند بعد از پیغمبر بلافاصله از امیرالمؤمنین به همین ذوات مقدس اسامی نام مبارکی که زبان ما مترنم شده است چه امشب و چه همیشه تا وجود حضرت بقیت الله. چرا ما اینا رو داریم میگیم؟ چرا به فرزندانمون آموزش میدیم؟ برای اینکه اینا ارثیه هزاران هزار خون ریخته شده و خون دلهای خورده شده است که تا آمد به دست ما رسید. عنایت داشته باشید. میرسیم به مسئله وجود حضرت بقیت الله. اونا همینجور پا به پا آمدن در طول تاریخ، همینجور پله به پله مسائل رو آلوده کردن، به خصوص از زمان بنی امیه که بعد از قضیه جنگ صفین و نامردی های نهروانی ها آمدن آب در آسیاب صفینی ها ریختند، نتیجه به ظاهر به نفع معاویه تموم شد. معاویه بر روی گرده مردم نشست، با کشت و کشتارش کاری کرد، عالم اسلام را به طور کلی به خاک مالید. اینقدر روایات جعل کردن در تمام روایات مجعوله اونها که مثل همین روایت معروفی که اینها الان تو تمام کشورها پخشش کردن، در سعودی هم همه جا بالاتفاق به ظاهر میگوین اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و سنتی. اینا همه از بنی امیه برخواسته است، اینا از اسلام اموی است. اینا آمده در، حالا یه جمله اونجا عرض کنم، در مورد همین روایت اینی تارکم و فیکم و ثقلین که معروف شد به حدیث ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی، در تمام کتابهای اهل سنت یک روایت صحیح مورد اتفاق پیدا نمی کنید که بگوید کتاب الله و سنتی. یک روایت این کتابهای اهل سنت هست. اینی که دارم میگم بر اساس تحقیق است، محققینی که بهشون اطمینان دارم توی تمام کتاب‌های اهل سنت تحقیق کردن. الانم که سیدی شده، تمام کتاب‌ها همه سیدی، بفرمایید بگردید. یک روایت صحیح یا حسن در تمام کتاب‌های اصلی اهل سنت، چه صحاح جمع صحیح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح فلان، صحیح فلان، اینا جمع میکنم میگن صحاح، چه سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن تمام این کتاب‌هاشون میگن سنن. مسند ابن حنبل، مسند فلان، مسند فلان، اسم همه اینا رو میگن مسانید. بهترین و مأخذترین کتاب اونها یا صحیح هست یا صحیحه، یا مسند یا سننه. در هیچ کتابشون یک روایتی که سند صحیح حسن مورد اتفاق اهل سنت پیدا کنید که در اون روایت با اون سند صحیح متفقون علی بگه رسول الله فرمود انی تارکم فیکما ثقلین کتاب الله و سنتی، یک روایت پیدا نمی کنید. تمام روایاتی که نقل کرده اند زیر تمام روایات منقوله که میگن سنتی همه نوشتن روایت هو صحیح ضعیفان، همه روایاتشون ضعیف. پیگیری کردن بزرگان ما، رسیدن دیدن روایات مجهوله از بنی امیه است، از اینا آمده است، یک روایت نیست. اما در بین کتابای ما رو سر جاش بذارید، در بین کتابهای اهل سنت اون مآخذ به کتابهای اصلیشون مال 1200 سال قبل، 300 سال قبل، 1100 سال قبل، 1000 سال قبل، 900 سال قبل، 800 سال قبل، بیا این برتر، فقط تنها روایتی که صحیح هست و حسن است و متفقون علیه است همین روایت اینی تارکون فیکما ثقلین کتاب الله و اطرتی است. حالا ببینید دو تا ادعا کردن دیگه، حالا فعلا حرف من میشه ادعا، هم شما حق دارید بگید آقا به چه دلیل، هم اونا هم حق دارن بگید آقا به چه دلیل. وقتی بحث علمی میشه همه چیز دلیل میخواد. عرض میکنم توی کتابهای اهل سنت اون کتابهای مستند اصلی متن، مثلا کتابهای شیعه، کتابهای شیعه وقتی میرسیم میبینیم اصول کافی برای ما مهمه، من لا یحضر شیخ صدوق برای ما یکی از مآخذه، استبصار و تهذیب جناب شیخ طوسی جزو مآخذ است، کتابهای شیخ مفید مأخذن، کتابهای سید علم الهدا مرتضی و سید رضی مأخذن، بهار الانوار مأخذ است، وسائل الشیعه مأخذه، وافی مأخذ است و خیلی کتابهای دیگر. البته ادعا نداریم که هر چه روایت در این کتابهای ما آمده است همه صحیحه، همه حسنه، اما اگر کسی بخواهد از جنبه ظاهری تحقیر در مآخذ کند اینا کتابها چیان؟ مآخذن. نمیگیم هم هر چی نقل شده است صحیحه، چه این که خود کلینی هم فرمود من در این کتاب هر چه روایت نقل میکنم به عنوان صحیحه نیست، روایات صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیفم داره. او روایاتی که دیدم اهل سنت استناد کردن تو کتابهایشون، کلینی آورده است، مجلسی در بهار آورد، فلون کس آورد، وقتی میان این روایات را میبینید همش رفتن دنبال روایاتی که روایات ضعیف است. اینا بحثای علمی توی علم رجال و درایه داره. خب برگردیم به حضرت بقیت الله. اینا آمدن در بین اینها دو گروه شدن، یک گروه میگوین ما مهدی آخر الزمان داریم، این لفظ عنایت داشته باشید، این لفظ مهدی آخر الزمان در بین کتابهای اهل سنت به وفور پیدا میشه. به وفور. عزیزان دقت بفرمایید، اینها در طول تاریخ اقلا جوانهای ما میخواید مطالعه بفرمایید توجه داشته باشید. اینا این لفظ رو دارن، حتی اون احادیثی که پیغمبر میفرماید از من یک فرزندی در آخر الزمان، یعنی این الفاظ رو اونا هم دارن، فرزندی از من در آخر الزمان میآید که یملأ الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. همین حدیث که یملأ الله الارض، این حدیث جزء حدیث متفق علیه کتابهای اهل سنته، این حدیث. اما وقتی میرسن اسم میبرن همون روایات پیغمبر رو هم نقل میکنن، وقتی میخوان اسم ببرن میگوین میدونید که اون آخر الزمانیه کیه؟ این حد داشته باشید. میگن به نام محمد ابن عبدالله علوی حسنی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. یعنی چی آقایون؟ بیشتر توضیح بدید. اینا داشته باشی. میگن آقا خب علی رو همه قبول داریم، امام حسن رو هم ما به عنوان امام قبول داریم و صاحب عصمت، اونا یه جور دیگر قبول داریم. اما میگن این حسن ابن علی، علی ابن ابی طالب، این حسن یک فرزندی دارد به نام عبدالله. هممون میدونیم که جناب عبدالله فرزند امام حسن توی کربلا شهید. آقا جان چند تا پسر داشتن، سه تا از عزیزانشون توی کربلا بودن. جناب زید بود که توی کربلا تشریف نداشت. جناب قاسم است شهید، عبدالله ابن حسن شهید، حسن مسنا به دو نقل روایت مجروح شد، نجات یافت، از کربلا به کوفه برده شد، بعد از 6 ماه مخفیانه طبق یک نقل صحیح و سالم شد، الحمدلله زنده موند و الان سادات نسل امام حسن جان از دو فردن، یا از زیدن یا از حسن مسنا. عبدالله عزیز در کربلا شهید. خب اینا میگن این عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب یک فرزندی دارد به نام محمد نام، و این محمد نام هنوز، بعضیاشون میگن هنوز به دنیا نیامده است. اینه که پیغمبر گفت در آخر الزمان یک شخصی می آید، مردان منتظر او باشید که اسم او رو میگن محمد، اسمه اسمی بعد لقبه لقبی، کنیته کنیتی، و ایشون اینا میگن که این، منتها این هنوز به دنیا نیامده. خب عبدالله عزیز که در کربلا شهید شد، خب لابد اگر به دنیا نیامده است از 1400 سال قبل تا الان، یا از این به بعد اگر 1000 سالی، 500 سالی، 2000 سالی، 100 سالی، 10 سالی، نمیدونیم که آقا جان اون آقایی که باز ظهور کنه کی باز ظهور کنه، که پس لابد باید عبدالله ابن حسن، حسن فرزند امام حسن، باید هنوز زنده باشه که این بچه ازش به دنیا بیاد دیگه، هنوزشون به دنیا نیامده. اصلا یک حرف عجیب غریبی دارن تو کتابهایشون، عجیب دارن. تمام احادیث جناب رسول الله در مورد حضرت بقیت الله را چیکار کردن؟ همه را رونق دادن، آوردن، کانالیزه کردن. اینا همه در چه زمانی شده است؟ در زمان اموی ها، بنی امیه، اصلا در زمان بنی امیه کارها شد. هنوز عمق فاجعه تاریخ بنی امیه و بنی عباس همین مقداری که در تاریخ ثبت است هنوز در بین ملت ها به اون صورت مطرح نیست. اما ما وقتی میخوایم نام ببریم، ما رفتیم دنبال فتوحات جناب ابن عربی. عنایت داشته باشید ببینید چه کردن اینا. الان فتوحات چاپ شده، دستتون هست، برید تو بازار بگردید پیدا کنید، باب 366 رو بگیرید. در این باب نوشته است، آمده است که آقا یک فردی در آخر الزمان می آید به نام اسم محمد ابن چی؟ الحسن. حالا توی فتوحات ها همه چی داره آقا؟ لفظ حسن داره. نگاه کنی، اجازه بفرمایید، عجل نکن. این لفظ چرا آوردن؟ گفتن محی الدین گفت، تحریف. جناب محمد ابن عبدالوهاب شعرانی، این غیر از اون محمد ابن عبدالوهاب سرگروه وهابیت است که الان میرسم با یه توضیح نسبت به اینا بدم. این جناب محمد ابن عبدالوهاب شعرانی که معروف است به علامه شعرانی، حدود 300-350 سال قبل، ایشون یک کتابی دارد به نام الکبریت الاحمر. در این کتابش میگوید من نسخه فتوحات ابن عربی رو دیدم که در اون نسخه نوشته است در آخر الزمان فردی می آید به نام میم ها میم دال ابن الامام، لفظ امام داره، ابن الامام الحسن العسکری، ابن الامام. ببینید این ردیف رو داریم میریم بالا، برای اینکه اونا میگن محمد، اما محمد ابن عبدالله علوی حسنی. حالا ببینید کجا میرن. ما اینجور میگیم میم ها میم دال ابن الامام الحسن العسکری. ایشون حالا میگه ابن الامام علی الهادی، ابن الامام الجواد، محمد الجواد، ابن الامام علی ابن موسی الرضا، ابن الامام موسی ابن جعفر. همه رو به اسم نام میبره. ابن الامام جعفر ابن محمد، ابن الامام محمد ابن علی، ابن الامام علی ابن الحسین، ابن الامام حسین ابن علی. اینا اومدن این عبارت ابن عربی بیچاره رو گرفتن، اون میم ها میم دال رو تبدیل کردن به چی؟ محمد. از اینجا تا اونجا رو حذف کردن، به جای این که بزنن به حسین زدن به چی؟ زدن به حسن. اصلا جنایت های تاریخی عجیب و غریبه. الان هم در سعودی حدود 10-20 سالی میشه 70 تن از علمایشون یک لجنه علمی تشکیل دادند در تمام کتابهای اصلی اهل سنت که گفتم صحاح و مسندها و چیان سننن، تمام این کتابهای اصلی را سطر به سطر، کلمه به کلمه خوندن و هر کجا دیدن کلمه ای جمله ای حدیثی دلالت بر فضیلت خمسه طیبه به ذوات مقدس ائمه ما به جناب بی بی جان داره، همه را عوض بدل کرد. اصلا یه چیز عجیبی است در عالم اسلام رخ داده. تا الان این نبود. تا الان کتاب‌های قبلیشون چاپ بود، بعضی از علمای خودشون و از ما فضائل خمسه طیبه و اهل بیت را از کتابهای مآخذ اصلی اهل سنت چیکار کردن؟ استخراج کردن. اما الان این حادثه هولناک تاریخی در سعودی در طی همین 10 سال 15 سال اخیر به وقوع پیوست که تمام کتابهای اصلیشون را هر کجا که فضیلتی از اهل بیت علیهم السلام بود چیکار کردن؟ یا برداشتن یا به یک نحوی با یک کلمه تغییر دادن، یک کلمه کار رو عوض کرد. بعد این حرف جناب شعرانی را نه تنها ایشون زده است، از یکی از علمای ثابت اهل سنت مربوط به حدود 300-400 سال قبل ایشون هم گفته است که محی الدین ابن عربی در باب 366 فتوحاتش نام برده است، نام مبارک آقا جان ما را، که جناب حضرت آقا فرزند ابن العسکری، همینجوری که گفتم امام همینجور برده تا به حسین ابن علی. اینم یک فاجعه تاریخی از بنی امیه در اعتقادات اهل سنت وارد شد. حالا ابن تیمیه بعد از علامه هندی ما که ایشون کتابی نوشت در حقانیت شیعه، یعنی علامه هندی معروف جناب علامه هندی اهل هند عراق که قبر مبارکش در صحن امام امیر المؤمنین جان در نجف اشرف است، در کنار صحن آقا جان مشرف شدی زیارت کنی، ایشون ابن تیمیه آمده مسیر رو به طور کلی متحول کرد. اونقدر نظریات باطلی را مطرح کرد که در این نظریات باطله از اول تا آخر به جنگ علامه هندی ما آمده است. همینجور قدم به قدم حرفای علامه هندی رو نقل کرد رد کرد، نقل کرد رد کرد، نقل کرد. و ابن تیمیه شده معرف و شده مبلغ و شده مبتکر تبلیغات اسلام اموی در طی این چند صد سال اخیر. بعد ایشون رو علمای اهل سنت که دیشب عرض کردم با در اینجا فرق بگذاریم بین اهل سنت عمومی که حالا نسبت به اهل بیت محبت دارن، دوستی دارن، توجه دارن، علاقه دارن، و بین اموی های اهل سنت که الان شده اسمشون وهابیت. این وهابیت در حقیقت مولود بنی امیه است، مولود افکار بنی امیه است. البته این وهابیت الان اونچنون آمد در سطح جهان کار کرد که تقریبا سطح فکری بیش از 1 میلیارد اهل سنت جهان را این گروه قلیل در دست گرفت. این حال در دست گرفت. در اینجا فقط یک طیف در اسلام عزیز، اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتند، آوردند. و اون چیه؟ اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام، صاحبان عصمت. عصمت به اون معنای بسیار شریف و سنگین در کتابهای کلامی ما، در کتابهای اعتقادی ما که علمای ما که در بحث اصول اعتقادات چه در علم کلام چه در علوم دیگر هر کسی بحث کرده است، راجع به عصمت و تعریف عصمت تعریف ارائه کردند که دقیق ترین معنای تعریف عصمت در عالم اسلام فقط در مذهب تشیع راستین پیغمبر و آل پیغمبر شده است، یعنی در مکتب اهل بیت، که حالا اونا میگن معصوم گناه هم بکنه عمدی نباشه اشکال نداره، خطا باشه اشکال نداره، سهو توشون باشه اشکال نداره، نمیدونم نسیان پیدا کنن اشکالی نداره. اما شیعه تعریفی از عصمت عرضه کرد که این تعریف امکان ندارد بر غیر این 14 معصوم، بر غیر اینها بر کسی دیگر صادق بیاید. البته ما برای علمایمون، بزرگانمون، کسانی که در مسیر اهل بیتمون حرفشون رو گوش کردن، خودشون رو ساختن، زحمت کشیدن، چه بسا در اونها گاهی الفاظی رو به کار میبریم، اما هرگز این الفاظ را به رتبه الفاظ اهل بیت علیهم السلام قرار نمیدهیم. آقا جان امیرالمؤمنین در خطبه دوم نهج البلاغه فرمود لا یقاسو به آل محمدن صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدا. اون امتهای قبلی رو که کار نداریم، تو بین این امت که شریفترین امت است، بالاترین امت است نسبت به امتهای گذشته، فرمود در بین این امت احدی را با آل پیغمبر قیاس نمی شود کرد. لا یقاسو، قیاس نمی شود کرد، اصلا قیاس معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه کجا میشه بین صاحب عصمت و غیر معصوم قیاس کرد؟ میشه بین یک، به تعبیر علامه هلی یه تعبیری داره، میگه همینجور که بین یک مجتهد که ملکه اجتهاد رو دارد با غیر مجتهدی که احکام شرعی رو حفظ بلده اما ملکه اجتهاد رو ندارد، میشود بین این دوتا قیاس کرد؟ فرمود بین صاحب عصمت و بین غیر معصوم قیاس نمیشه کرد. سوال، بین اهل بیت با انبیا میشه قیاس به وجود بیاریم؟ بله، چون همه صاحب عصمت هم. حالا میتونیم بگیم آقا امیرالمؤمنین بالاتر یا موسی کلیم؟ میشه این قیاس رو بفرمایید؟ چرا؟ چون هر دوتا معصوم هم. میشه قیاس کن. اما بین امیرالمؤمنین و غیر امیرالمؤمنین از صحابه پیغمبر هیچ کس رو میشه با اونها قیاس کرد؟ اصلا، اصلا نمیشه قیاس کرد. ولذا عنایت داشته باشید، اینم جزو اعتقادات شیعه هست. اگر هم یک بحثی در علم کلام شد، جنبه احتجاج دارد، جنبه احتجاج داره، نه جنبه برهانی، نه جنبه قیاسی. قیاس نیست، قیاس محل فارغ است، قیاس حق نداریم قیاس کنیم، یعنی حق نداریم قیاس کنیم که آیا علی بالاتر است یا کی. حالا او خوبها که سر جاشون، خوبها رو که اصلا نمیخوایم نام ببریم، اونها که هرگز، جناب سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، هیچ کدام، اینا همه شاگردان مکتب علی هم، اینا که هرگز نام. اونایی که دیگران آورده اند آیا میشه با اونها قیاس کرد؟ ولذا ما گاهی وقتی مثل کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید رو یک کسی باز میکنه، ابن عبد الحدید در اول کتابش میگه علی در علم از فلانی 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 افضل، در تقوا بالاتره، در سخاوت بالاتره. آدم میگه ای باریک الله جناب ابن عبد الحدید، عجب نظری گفته. در کشف المراد علامه حیدی رحمت الله علیه آمده است. میگه در بین صحابه های پیغمبر فلون صحابه صحابه صحابه، بعد در بین تابعین کیا کیا کیا، بعد در بین تابعین 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 کیا و کیا، بعد حالا بسلیین کذا کذا کذا، اینا قائلن که چی افضله. بعد اون بر اون طیف بعضی از صحابه پیغمبر رو نام میبرن، مثل سلمان، ابوذر، فلان. میاد پایین تر تابعین کیان، تابعین تابعی کیا، بعد حالا کوفه فلان فلان، بعضی از شهرها. اینا میگن علی افضل است. بعد خودش میگه مثلا والحق، اینجا دو قول است، بعضی ها میگن اون افضله، بعضی ها میگن چی؟ آقا افضله. بعد ایشون میگه حق با این گروهه. اینجا ما جناب علامه حلی را از این بابت که در مقام احتجاج واقع شده است میگیم آقا حرف شما درسته. اما اگر بخواهد جناب علامه بین آقا امیرالمؤمنین با اون ته جهنمی ها بخواهد بین اینها قیاس پیاده کنه، میشه چی آقا؟ لا یقاس و بنا حق قیاس نداری. راستی شما بفرمایید که نور بالاتر است یا ظلمت؟ بله؟ نفرمایید که نور بالاتر است، چون اگه بخواید بینشون بگید نور بالاتره، یعنی تو داری بین نور و ظلمت چیکار میکنی؟ آخه ظلمت با نور میشه؟ سوال، آیا صدق و راستی بهتر است یا ظلم؟ چی میفرمایید؟ ها قیاس نفرمایید، چون وقتی بگی صدق بهتر است یعنی ظلم خوبه اما راستی چیه؟ خوبتره. اصلا قیاس نکنیم، قیاس نکنیم، هیچ اصلا قیاس ممنوع، قیاس ممنوع. چرا؟ چون صاحب ولایت کجا، غیر صاحب ولایت کجا. حالا میایم اینجا، حتی آقا امیرالمؤمنین بالاتر است یا سلمان؟ چی میفرمایید؟ بازم قیاس ممنوع، قیاس ممنوع. چرا؟ برای اینکه اونجا گفتیم نور و ظلمت، صدق و کذب، عدالت و ظلم، اونا واقعا مظهر ظلمن، مظهر اتم کذبن، مظهر اتم ظلمتن. علی چیه؟ درجه عالی عدالت است، درجه اعلای صدق است. پس بین صدق و کذب قیاس نیست، بین نور و ظلمت اصلا قیاس نیست، بین تاریکی و با نور قیاس نیست. اما اینجا بیاید بگیم آقا سلمان که آدم خوبی، که سلمان خیلی پیغمبر ازش تعریف کرده، ایشونو بفرمایید. خب بله سلمان، قیاس میکنیم او رو با علی. آقا میخوای بگی سلمان خوبه؟ بفرم. میخوای بگی پیغمبر اینقدر او رو تحلیل گفته، گفت سلمانو منا اهل البیت؟ بگو. تو میخوای آقای خودت رو تعریف بکنی؟ بکن. اما علی رو پایین نیار. چرا؟ برای اینکه علی صاحب عصمت است و سلمان معصوم نیست. آیا بین معصوم و غیر معصوم میشه قیاس کرد؟ قیاس ممنوعه. ولی صاحب بارها هم برسوندم، میخواد از حضرت امام، از دیگران، از علما، از بزرگواران، از هرچه هر شما تعریف بکنید، شما تعریفتون بکنید، اما هیچگاه اهل بیت رو پایین نیاری، اهل بیت رو پایین نیاری. تو هر چی میخوای، هر بزرگواری، هر عالمی، هر مجتهدی، هر مرجع تقلیدی، هر عارفی، هر بزرگواری، هر مؤمنی، هر متدینی، هر چی میخوای راجع به اون برداشت داری تعریف کن، بگو فلانی میشناسم، اینقدر با تقواست، اینقدر عالمه، اینقدر عادله، اینقدر نماز شب خونه، هر چی میخوای بگو. اما هرگز علی و اولاد علی رو پایین نیافت. حواستون جمع باشه، این تعرض به مقام اهل بیت میشه. دیگه حرف زدنها دقیق میشه، احترام همه سر جاش، اما مقام عصمت و امامت 12 معصوم جانشین رسول الله سر جای خودش محفوظ. اونو دیگه پایین نیاد. دیگران رو هر چی میتونی ببر، بگو آقا الحمدلله فلانی مثل هست امام قدسه، آیون علمای دیگر، مراجع بزرگواران، مجتهدین، عرفا، هر کسی میخواد بفر، هر کسی بگید آقا الحمدلله اینقدر بالا رفتن، قوی شدن، چشم مکاشفه دارن، دید برزخی دارن، بالا آمدن، چه نماز خونن، شبیه هزار رکعت نماز میخونن، اینقدر، هر چی میخوای بگی برو. یعنی اینا همه در مسیر اهل بیت همین جور به راه افتادن و با توسل به زیر ولایت اهل بیت دارن الحمدلله بالا میروند. اما هرگز بین اونها و اهل بیت قیاس نکن، ممنوع. آقا جان در نهج البلاغه فرمود لا یقاسو به عالم. اینا اعتقادات ماستا، اینا علی اعتقاده. لا یقاسو به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدا، یک نفر رو با اینها قیاس نکنید. در منظر ما، در منظر ما یک اعتقاد دیگری هم ما شیعه داریم، فقه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. چه فقهیه؟ فقه جعفری علیه السلام. اینم جزو معتقدات ماست، چون خیلی ها اومدن در فقه نظریات دادن، اما ما فقه پیغمبر ما چی آقا؟ فقه جعفریست، مذهب ما مذهب جعفریست. این یک اعتقاد ماست. یک اعتقاد دیگر ما هم این است که ما هر کسی که میخواهیم او را عادل، حکیم، عارف، مؤمن، این لفظ مؤمن خیلی مهمه، چون در تمام روایات ما این لفظ آمده که فرمود مثل دعای ندبه آمد لم یعرف المؤمنون یا علی لولا انت یا علی، لم یعرف المؤمنون من بعدی. در روایات ما هم دارن علی هر کسی که تو را معتقد است به امامت تو، به ولایت تو بلا فصل پیغمبر، اونا مؤمنن، اونایی که این اعتقاد رو ندارن مؤمن نیستن. میزه هر کسی میخواهد اسم او رو بگذاریم حکیم حقیقی، ایشون عارف حقیقی است، ایشون شیعه حقیقی است، ایشون مؤمن است، معتقدیم باید از مسیر زوات 14 معصوم بگذرد. اگر نگذرد چیه؟ حالا بگو عارف خوباش، ما کاری، ما به اینا کاری. میگه آقا خیلی آدم خوب باش، ما که نمیخوام این یه عالم از خدا همه رو خلق کرده بسه، بله بعضی ها خوب هم بعضی باش، ما کاری. چرا؟ چون ما اعتقادمون اینه که ما میخواهیم خودمون رو در مسیر ذوات مقدس 14 معصوم و 12 امام از حضرت بقیت الله تا امام امیرالمؤمنین به این نظمی که گفته ایم ما میخواهیم بالا برویم. ما عنوان مؤمن رو به یه همچو کسی میدهیم، در زمان ما، در اصل ما، از بعد از پیغمبر به این طرف. حالا قبل از پیغمبر لفظ مؤمن در امم گذشته چه معنا داشت، اونم جای خودشه، اونم همین بحث رو داره. اما ما اینطوری هستیم. همین اول سوره بقره، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این بما انزل الیک توش تمام این اعتقاداتی که این سه جلسه الان بحث میکنم، تمام این اعتقادات تو این ما انزل الیک هست. کیاین متقین، کیاین مؤمنین، کیاین مفلحین؟ اون کسانیان که این آیات بر اونها صدق کنه، به خصوص این یؤمنون به ما انزل الیک، ای پیغمبر، به اون چه که بر تو نازل شده است، که یکی از اون نازل شده هایش یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. هر چه پیغمبر به شما گفته است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، گفت نه، شما هم بگید چی آقا؟ نه، توش آمده، توش آمده. هرچی اینا جزء اعتقادات شیعه است. این اعتقادات به این سنگینی اگر بخواهد وارد یک بحث مراتب در این اعتقادات بشویم، که انشاءالله به جهت تناسب بحث که باید برویم به محضر حضرت بی بی جان فردا شب که شب شهادت است، اجازه بدید از اینجا وارد این سیر می شویم که این اعتقادات در مرتبه خودش آیا مراتبی هم دارد، یا همین اندازه اعتقادات به نحوی کمال محض است؟ آیا این اعتقادات مراتب هم توش مطرحه یا مراتب مطرح نیست؟ ماله فردا شب جلسه آینده که شب شهادته. عزیز ما، اول جلسه ما رو واقعا بردم به یاد ایام دفاع مقدس و قربان حضرت بی بی جان فاطمه زهرا سلام الله علیها. چجور دست رزمنده ها رو می گرفت، توسل، که اینا هم باز جزء اعتقادات ماست که هنوز خیلی از اعتقادات را هنوز نگفته ایم. تا اینجا کلیات بحث را آورده ایم. اون توسل به ذیل ولایت اهل بیت علیهم السلام ما را در جبهه ها به کجاها رسنده بود. عزیزان، در مورد جبهه هر چه میتونید زحمت بکشید، چون اینا شیعه های پاک علی و اولاد علی بود. برادرها، خواهرها، ما تو 8 سال جنگ هر چه در اونجا صفا و صمیمیت دیده ایم، هر چه معنویت دیده ایم، در طریق اهل بیت بود. اگر یه وقتی حواسمون جمع نبود، خدا اینا کرده در اعتقادات ما، در اعمال ما، در کردار ما خطایی پیش می آمد، غروری پیش می آمد، خودپسندی پیش می آمد، والله شکست خوردیم. هر نقطه جبهه ما اگر ببینید توش نقطه شکسته، حتما اونجا برید ببینید که حتما یک نقطه منفی شاید تو بین ما بود، که اونها هر کجا پیروزی است می بینید توسل به اهل بیت علیهم السلام بر ما پاک رسید. قربان شهدای عزیز شما، شهید خرازی عزیز، که وقتی شما شهید خرازی میگید، شهید کاظمی میگید، شهید ردانی پور میگید، شهدای دیگر میگید، تو درون این تک تک این شهدا تمام اون عزیزان
زیر دستشون، چه سپاهی، چه بسیجی، چه پاسدار، چه ارتشی، چه هر کس زیر دست این شهدای سطح بالای سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، همه هر کسی اونجا شهید شد، توی اون شهدا اینا همه جمع. وقتی میگه شهید صیاد شیرازی، تمام سربازان شهید ما میان اینجا جمع میشه. ما طیف صیادیم. روز قیامت همه بسته بسته، گروه گروه، دسته دسته میایم. بله، شهید حسین خرازی داره میاد. او ماشاءالله. ما شما کی هستید؟ ما با شهید خرازی بودیم در خدمت امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. گاهی میشینم اونها رو ناز میکنم، یه چند بیتی میخونم، بعد یه عرض توسلی به محضر مبارک اهل بیت هم خیلی کوتاه انشاءالله، خیلی به حالم انشاءالله که بتونم در محضرتون زود تمام کنم که شبتون خیلی نگیریم، برید به نمازهای صبحتون برسید. یاد می آرم شهیدان خدا، یاد رزم و غرش در جبهه ها، یاد می آرم شهیدان خدا، ماه اسفند سال 59 سوی سوسن گرد و احواز خدو، خدا میدونه سالش 59 چه قوغایی بود احواز، سردار قربانی یادگار جبهه ها، خدا اول تو خودت حفظ کن تا آخرین لحظه عمرت قربانیمون باشی، ما هم حفظت کنیم، خدایا ای بقیت و شهدا رو حفظ کن، هم از درون حفظ کن هم از بیرون حفظ کن. شهید خرازی، شهید ردانی بود، شهید میسمی، شهدای اصفهان. خیلی خدا میدونه این گریه ها برامون کمال میاره، این گریه من گریه شوقه، گریه ذوقه، گریه عروجه، گریه معراجه به سوی اهل بیته. ای شهر سوسن گرد با دنیای غوام، یک به یک یارام میگشتم کوام، توپ دشمن بود با لول توفام، عاشقان بودم یک یک مرد جواب، تنگه چرزاب بستان شهر خوب، هم رفعی قتلگاه و نهر خوب، تپه الله اکبر شاهدم، همینجور یک یک مناطق جنگی رو ناز میدم، شهدا رو ناز میدم، لشگر به لشگر ناز میدم، مقتلهای شهیدان رو ناز میدم، یک یک یاران بی سر شاهدم. یا الله یاد میم مین و مایم، یادی از حور العظیم تو داخل آبهای حور چه میگردی، تو تابستونها چه زجر میکشیدی،
یاد سربازان بی سر یا کریم، یاد دهلاوی و چمران ما، مرد عارف اون شجاع جبهه ها. ای عزیزان عقده دل ما کنی، با شهیدان خدا نجوا کنی، همین جور از صمیم دل سخن آغاز کن، قلب خود با یاد یاران ساز کن، یاد سیدابی و بزم ترابا ای، قبل از بر فجر هشت، قبل از کربلای چار، قبل از کربلای پن، قبل از عملیات ها تو جنوب، تو خسرو آباد، ذوالفقاریه، تو داخل نخلستون ها چه گریه ها می کردن، چه نماز شبه ها می خوندن. ای خدا عشق ها یاد سیداویه و بزم ترم و عزم های دوستان در نیم شب، عشق ها از چشم ها سیلا بود، نخل ها از عشق ها سیرا بود، نخل ها از عشق ها سیرا بود. آیا یاران گریه و زاری کنیم، قلب ها از عقده ها خالی کنیم، یا باز گویم مثنوی جنها جمع می کردیم پار پارها، کربلای چار با اروند رو، آی چه صحنه های کربلا را می نمود، صحنه ایثار و ایمان و وفا، امبولانس و جسم های با صفا، چهره حق در تجلی رو به رو، یک به یک پر می کشیدن سوی او سوی او. آه یاران ناله از دل در کنی، یادیم از حمله خیبر کنی، فتح خیبر باز هم تکرار شد، فتح آن از حیدر کرار شد. یا امیر المؤمنین یا فاطمه، خیش های حمله های دشمن ها نسنده، شیمیایی کرد یاران را خجیه، یا الله یا الله یا الله، همه درس گرفته بودن از کربلا، عزیزی بود رسید به سوی عراقی ها، انشالله داستانشو بعدت برابرات میگه. وقتی رسید به یک مجروح عراقی، بهش گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم علی کاظمه. گفت اسمت علیه، اسم پدرت و کاظمه، اهل کجایی؟ گفت من اهل نجفم. گفت علی کاظم نجفی، تو از نجف علی اومدی؟ ما که به عشق علی اومدیم، با عاشقان علی می جنگی. چرا 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 چرا؟ گفت ای علی کاظم نجفی، به خدا من اشتیاق دارم برم یه روزی جنازم بره نجف، تو صحن نجف زیارت داده بشه، برم تو وادی و سلام دفن بشم، شهید میشه، اون رو رهاش میکنه، اونم لباس خودش رو با پلاکش به این عزیز ما میده، بعد عراقی ها میان جلو، این عزیز شهید میشه، او رو به عنوان یک فرد بعثی که لباس بعثی داره با پلاک بعثی میبرن به سوی نجف، تحویل خانوادش میدن، خانوادش او رو میبرن به عنوان پسر که از پهلو به بالا سوخته، صورت سوخته، معلوم نیست کیه، میبرن پیش آقا جان امیرالمؤمنین مولای او، او رو طوافش میدن، میبرن تو وادی السلام دفنش میکنن. یا امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین، یا فاطمه، چه گردن با شما، چه گردن با علی مظلوم، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، آه 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 آه. منو شب غزلم بده، شب کفلم کن، این لباسم رو در انگام غزل از تنم بیرون نیاور. علی آی کسی که هم با لباسش هم با کفن در شده، فاطمه، آی فاطمه مظلوم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم العزيز أعز العجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا همه مریض هامون شفا عطا بفرما، نعمت ولایت رو در دنیا و آخرت مالا مال در دل ما قرار بده، ما رو از معارف قرآن و اهل بیتت آشنا بفرما. خدایا مملکت ما، کشور ما، رهبر بزرگوار ما، حیثیت ما، آبروی ما، ما مردم عزیز ما رو در مقابل دشمنانمون حفظ بفرما، شر دشمنان را به خودشون بازگردان، روز به روز نعمت برادری رو بین ما بر محور ولایت اهل بیت بیشتر فرما، بر درجات امام و شهدا بیفزا، قلب مبارک حضرت بقیت الله از همگان راضی نگه بدار، تعجیل در فرج مقام مقدسش بفرما، بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج الله.